أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السابع خيار العيب. بحثمون در خيارات بود و خيارات افکانه‌ای که مرحوم شیخ مطرح کرده بودن که الان به هفتمین خیار از خیارات افکانه که خیار عیب هست رسیدیم بحمد الله. ایشون در ابتدا می‌فرمان که عقد اگر به صورت مطلق بوده باشه، از جهت اینکه ابی سالم هست یا معیوب، یعنی از این جهت ما عقد رو مطلق گذاشته باشیم، شرط نکردیم صحت مبیع رو، صحت عینی رو که مورد معاوضه و مبادله هست، شرطی نکردیم. این شرط نکردن، این عدم اشتراط، فرمود که این اقتضا میکنه که سالم بوده باشه. عینی که مورد معامله و مبادله هست سالم باشه. اطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیاً على سلامت العین من العیب. اطلاق عقد اقتضا میکنه وقوع عقد رو در حالی که بنا گذاشته شده بر سلامت عین از عیب. درسته که عقد مطلقه و شرط صحت و سلامت مبیع از عیب نشده، اما نیازی به این اشتراط نیست، چون اصل اینه که عوضین سالم باشن. این نماطور که اشتراطون صریحاً اعتمادن علا اصالت سلامه. اشتراط این سلامت عین از عیب ترک شده به صورت صریح، یعنی اشتراط صریح اگر نشده فقط به جهت اعتماد بر اصل سلامت هست. اصل اینه که عوضین سالم بوده باشه. پس بنابراین اگر عقد به صورت مطلقه، یعنی که عقد بناش بر سلامت عقد بوده و با این بنا عقد واقع شده. بعد شاهد میاره بر مدعاش، فرمود که اگر این نبود، اگه قرار بود که عقد وقتی به صورت مطلقه حمل و صحیح نشه و اقتضای سلامت عین رو نداشته باشه، خب پس باید ذکر بشه، شرط صحت و سلامت باید جدا گفته بشه و ذکر بشه، و اگر ذکر نشه مجهول میشه این عین. و وقتی مجهول شد، یکی از شروط عوضین رو نخواهد داشت، چون شرط صحت عقد اینه که عوضین معلوم بوده باشه. خب حالا با این فرض که اطلاق عقد صحت و سلامت رو تعیین نمیکنه برای ما، معلوم نمیکنه، همچین اقتضایی نداره، فرض اینه که همچین اشتراطی هم نشده در این فرض، خب پس مجهول میشه این عین، پس باید عقد صحیح نباشه. اما عقد صحیحه، قیاس استثنایی دیگه. اگه اطلاق عقد اقتضای سلامت عین رو نداشته باشه به جهت اعتماد بر اصل سلامت، میبایست وقتی که این اشتراط صورت نمیگیره و مطلق هست، عوضین ما یا عین ما، عین حالا میتونه مبیع باشه یا ثمن بوده باشه که غالبا مبیع هست، این باید مجهول بوده باشه و عقد نباید صحیح بوده باشه. اما عقد صحیح. ببینید، و الا لم یصح العقد من جهت الجهل به صفت العین الغائبه. حالا ایشون خرید و فروش عین غایبه رو مثال آوردن در اینجا. می‌فرماید که وگرنه اگر اطلاق عقد اقتضای وقوع عقد با بنای بر سلامت عین از عیب رو نداشت، عقد صحیح نمی‌شد. چرا؟ من جهت الجهل به صفت العین الغائبه، از جهت اینکه جهل پیدا میشه به صفت عین غائب، عینی که غائبه، عینی که وجود نداره. ما چیزی را که الان اینجا حاضر نیست اما شخصی ها عینه، یک عین مشخص، یک کتاب خاصی رو، یک کیف خاصی، یک خانه، یک حالا هر عینی رو اوصافش گفته شده اما شرط صحت و سلامتش گفته نشده، سالم بودنش رو ذکر نکردن. همه اوصافش ذکر شده، قید شده، توصیف شده و مشخص شده دقیقا چی قرار خرید و فروش بشه. خب اما شرط صحت ذکر نشده، در اینجا یا معامله روی اون صحیحه یا صحیح نیست؟ گفتن صحیحه. خب اگر اطلاق کفایت نمی کرد از ذکر اشتراط صحت و اقتضای صحت و سلامت عین را نمی کرد، خب پس از این جهت مجهول بود و باید گفته می شد، و وقتی گفته نمی شد می بایست عقد باطل بوده باشه، در حالی که عقد رو گفتن صحیحه. و الا لم یصح العقد من جهت الجهل به صفت العین الغایبه، وگرنه صحیح نمی شد در فرضی که عین غایب رو با ذکر اوصافش بجز ذکر وصف صحت معامله کردند. باید این عقد صحیح نباشه به جهت جهل به صفت عین غایبه، که اون صفت همون صحتشه که مهمترین صفتش هم هست. التی هی من اهم ما یتعلق به الاغراض، که اون صحت از مهمترین اون اوصافی است که اغراض بهش تعلق پیدا میکنه. این از این. و لذت تفقوفی بین عین الغائبه علی اشتراط ذکر صفات التي یختلف الثمن و باختلافها ولم یذکروا اشتراط صفت الصحه، به همین جهته که اتفاق پیدا کردند، متفقند فقها در بیع عین غائبه بر اشتراط ذکر صفاتی که ثمن مختلف میشه با اختلاف اون صفات. همه اون صفاتی که مدخلیت داره در قیمت اون جنس، گفتن همه اون صفات باید ذکر بشه. اتفاق دارن در بیع عین غایبه بر شرط بودن ذکر صفاتی که مختلف میشه ثمن با اختلاف اون صفات، اما ولم یذکروا اشتراط از صفت صحه، اما اشتراط صفت صحت رو نگفت. این نبودن که شرط کنه صفت صحت رو هم باید شرط کرد. لم یذکروا، همه صفات رو گفتن باید بگه، اما اینکه صفت صحت رو هم باید شرط کرده باشند طرفین، اینو نگفتن دیگه فقها. چرا؟ فرماید که فلیس ذلک الا من حیث الاعتماد فی وجودها علی الاصل، فرماید که این نیست مگر از جهت اعتماد در بودن اون صفت در اصل. یعنی میدونن که اون صفت باید باشه و بر این بودن این صفت اعتماد دارن بر اصل، چون اصل اینه که وقتی دوتا چیزی که با هم معاوضه و مبادله میشه صحیح و سالم بوده باشه. بنابراین این دیگه گفتن نمیخواد. فَإِنَّمَا يَشْتَرِي عَبْدًا لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيِّئٌ سَوِيءٌ فَالِجٌ مُقْعَدٌ لَا يَعْتَمِدُ فِي صِحَّتِهِ إِلَّا عَلَى أَصَالَةِ السَّلَامَةِ، چون که کسی که عبدی رو که نمیدونه که صحیح سالمه یا فالج مقعده، فلج زمینگیر هست. یه همچین عبدی رو میخره بدون آنکه صحبت از صحت و سلامتش بکنه و اشتراط صحت و سلامت رو بکنه، یه همچین عبدی رو میخره، در صحیح بودنش اعتماد نمیکنه مگر بر اصالت سلامت. پس اصل سلامت هست، چون ما یه همچین اصلی داریم، اصل سلامت در معاملات، در معاملاتی که دو تا عین با هم معاوضه میشه، حالا یک عین با یک ثمنی که حالا ممکن عینم نباشه، در فرضی که عین شخصی مورد معامله قرار میگیره، مشخصه یک عین، حالا حاضر یا غائب، آیا صحت و سلامتش لازمه که شرط بشه؟ میفرماید که چون اصل سلامته، با تکیه بر همون اصل میشه اصلا هیچ ذکری از صحت و سلامت نشه و شرط نشه. اطلاق عقد عدم اشتراط همچین اقتضایی رو داره و به جهت همچین اقتضا و همچین اصل هست که میبینیم اگر شرط صحت نشه این عین ما مجهول نمیشه از این جهت و به از این جهت فاسد نمیشه و صحیحه و اتفاقی هم که کردن رو ذکر همه صفات و این رو نگفتن، شرط صحت رو نگفتن، این هم به خاطر همینه که اطلاق عقد کفایت میکنه از ذکر و اشتراط اون و عقلا با تکیه بر همان اصل، اصل عقلایی معاملشون رو انجام میدن. همچنان که اگر کسی یک کالایی رو قبلا دیده، اوصافش رو هم دیده، الان همون کالا رو میخواد از صاحبش بخره، میگه همونی که اون روز دیدیم و این اوصاف رو داشت، جدیدن ندیده، با تکیه بر بقا همان صفات، بر اصل بقا که استصحاب همون حالت سابقه، با تکیه بر همین اصل میگه همون رو من میخوام دیگه، بدون آنکه بخواد دوباره این رو اوصافش رو ذکر کنه و شرط کنه، این معامله صحیحه. اینجا هم شرط صحت هم با تکیه بر یک اصل دیگر هست و اون اصل سلامت هست. کما یعتمد من شاهد المبیع سابقا علی بقائه علی ما شاهده، چنان که اعتماد میکنه کسی که مشاهده کرده یک مبیع رو مشاهده کرده قبلا، اعتماد میکنه علی بقائه، این علی متعلق به یعتمدو هست، اعتماد میکنه بر بقای اون مبیع علی ما شاهده، بر آنچه که مشاهده کرد، یعنی برام وصفی که مشاهدهش کرده بود باقیه. فلا یحتاج الا ذکر تلک صفات فی العقد، احتیاجی نیست به ذکر اون صفات در عقد. اکما یعتمد الا اخبار البایع بالوزن، یا مشتری اعتماد میکنه بر اخبار بایع به وزن، بایع این رو میکشه میگه این 3 کیلوه، همین 3 کیلویی که الان اینجا هست این رو میگه که من میفروشم این قیمت، مشتری هم میخره و اعتماد میکنه، دیگه شرط نمیکنه به این شرط که 3 کیلو باشه، به همون اخبار بایع که قبل از بیع و عقد این اخبار صورت گرفته اعتماد میکنه و در متن عقد دیگه این رو ذکر و اشتراط نمیکنه. پس میشه بعضی از صفات رو ما با تکیه بر بعضی از چیزهای دیگر مثل اصل، اصل سلامت، اصل استصحاب، اخبار بایه، اینا عقلاییه، چیزهایی هن که عقلا همچین کاری رو انجام میدن و اکتفا میکنن و ردعی هم از سوی شارع صورت نگرفت. پس اینها دیگه مسلمه که باید حالا مثلا مبی سالم باشه، یا اگر قبلا یه اوصافی داشت الان دیگه تکرار نشد اونها، یعنی باید همون حالت رو داشته باشه، یا اگر بایه وزن کرده گفته این انقدر، خب ولو حالا موقع خرید و فروش، موقعی که مشتری این رو قبول کرد و خرید کرد، این رو دوباره تکرار نکرد و شرط نکرد. این باید باشه، لذا اگر بعداً تخلف پیدا کرد خیار خواهد داشت. قال فی التذکره، در تذکره هم باز مطلبی رو داره که مؤید همین مطلب هست که شیخ استشهاد میکنه به کلام صاحب تذکره به عنوان شاهد و مؤید مطلب خودش، این رو اینجا ذکر میکنه. قال فی التذکره: الاصل فی المبیع من الاعیان والاشخاص السلامت من العیوب والصحه. در تذکره گفته که اصل در آنچه که فروخته میشه از اعیان و اشخاص، یعنی عین هست، مبی شخصی هست، کلی نیست، چون در کلی اصلا خیار مفهوم نداره. در کلی یک فردی رو باید تحویل بده از اون کلی. 3 کیلو گندم گفته، 3 کیلو گندم خاصی رو نگفته، 3 کیلو گندم. خب این رو الان خواهیم رسید که باید سالم باشه، و اگه سالم نبود باید عوضش کنه، اون رو بره سالمش رو بیاره. اینجور نیست که صحبت فسخ و خیار و اینها باشه. اما بحث الان در خیاره، در جایی که مبیع ما شخصیه. در مبیع شخصی هست که میگیم اصل اینه که همون مبیع شخصی که مشخص معین مورد معامله قرار گرفته، حالا حاضر هست یا غایبه، اما معلوم نیست که سعی سالم، اصل اینه که سالم بوده باشه. بعدا اگر منکشف شد که معیوب است، خیار خواهد داشت. حالا اینجا به این اصل ایشون اشاره کرده در تذکره. قال فی التذکره: الاصل فی المبیع من الاعیان، اصل در اون چه که فروخته میشه از اعیان و اشخاص، از سلامت و من العیوب و صحه. حالا و صحه عطف تفسیری هست دیگه، توضیح. اصل در بی از اعیان و اشخاص سلامت از عیوب و صحتشه. بنابراین فیضا اقدم المشتری علا بذل مالهی فی مقابلت تلک العین فانما بنا اقدامه علی غالب ظنه، یا فانما بنی اقدامه، بنی اقدامه یا بنا مشتری اقدامه علی غالب ظنه المستند الی اصالت السلامه. خب مشتری وقتی اقدام میکنه بر بذل مالش، داره مالش رو میده در مقابل یک عین، و این اقدام رو مبتنی کرده بر غالب ظن، یعنی بر ظن غالبش، ظن غالبش. حالا این ظن غالب، ظن غالبه دیگه، حالا بر ظن غالبش که مستند هست این ظن غالب، یعنی احتمال قوی میده که این سالمه و اطمینان داره، و این اطمینانش، ظن غالبش، متکی هست به اصل، به اصل سلامت، اصالت السلام. این اقدامش بس مبتنی هست بر همون ظن غالبش. ظن غالبش چیه؟ که این مبیع سالمه. سالم بودن این مبیع، که خود این سالم بودن مبیع که مظنون هست برای مشتری و بر اساس همین اقدام کرده، متکی هست به چی؟ به یک اصل و غلایی در معاملات، و اون اصالت سلامت هست. انتها. فقال فی موضع آخر: اطلاق العقد و اشتراط و سلامه یقتضیان سلامه. در جای دیگه هم شبیه همین مطلب رو فرموده که اطلاق عقد و اشتراط سلامت، یعنی چه عقد مطلق بوده باشه چه مشروط کرده باشه به سلامت، یعنی چه شرط سلامت کرده باشه چه نکرده باشه، در هر دو حال، در هر دو صورت اقتضا میکنه این هر دو، هم اطلاق و هم اشتراط، اشتراط سلامت اقتضا میکنه سلامت را علام آمر برابر آنچه که گذشت، که اون چیه؟ که ان القضاء العرفیه یقتضی ان المشتری انما بذل ماله بناء علی اصالت السلامه، که حکم عرفی اقتضا میکنه. این عرف قاضی هست، حاکم هست، به این که مشتری اگر مالش رو بذل میکنه، بذل مال میکنه فقط با بنای بر اصالت سلامت، یعنی با تکیه بر این اصل که سالم بوده باشه. اصل اینه که سالم باشه، عینی که مورد معامله است، و مشتری با تکیه بر این اصل اقدام بر معامله و بذل مال میکنه. قضاء العرفی یقتضی ان المشتری انما بذل ماله بناء علی اصالت السلام. انما مفید اصل دیگه، مشتری بذل مال میکنه فقط با بنای بر اصالت سلامت. فکأنها مشترطتون فی نفس العقد، انگار که این سلامت عین یا سلامت مبیع شرط شده در خود عقد، ولو شرط هم نشه انگار که شرط شده. بسیار خوب. خب حالا در اینجا مرحوم شیخ میپردازه به یک دفع یک شبهه یا جواب از یک اشکال. ممکنه کسی اینجا اشکال کنه، بگه که شما دارید اینجا انصراف درست میکنید، میگید اطلاق عقد انصراف داره به صحیح، به مبیع صحیح و سالم، در حالی که همچین انصرافی ممنوعه. یعنی اگر مبیع ما یک لفظی داشت مثل برنج، گندم، جو، کیف، کتاب، اگر این لفظ رو داشت و مطلق بود، شما میگید انصراف داره به صورت سالم، در حالی که این انصراف ممنوعه. چون اگر کسی قسم بخوره یا نذر بکنه که همچین جنسی رو، مثلا گندم رو، یک کیلو گندم رو صدقه بده، اگر این معیوب بوده باشه، سالم نبوده باشه، عیب داشته باشه، حالا عیب خاصی هم نبوده باشه، اما عیبه، مثلا توش چیزایی باشه که از غیر جنسش قاطی بوده باشه، بفرض. اگر به این صورت این رو ادا کنه، این نظرش رو، این مجزیه، کافیه. اگر انصراف داشت، باید اینجا هم انصراف داشته باشه، در نظر رو، در یمین هم باید یه همچین انصرافی بوده باشه. پس انصراف نیست، انصراف قابل قبول نیست، نمیشه این انصراف رو پذیرو، ممنوعه. یا هم که بگیم اصلا انصراف هم اگر باشه، در فرضی که مبیع ما شخصیه، یک عین خارجی هست، که دیگه اینجا دیگه انصراف معنا نداره. انصراف اونجاست که یک لفظی داشته باشیم داله بر یک مفهوم کلی، اسم جنس مثلا برنج، که حالا شما میگید این مفهوم کلی انصراف داره بر یک فرد خاص، برنج فرض کن شمال، برنج تارم، حالا در فرض ما برنج سالم. اما در اینجا که فرض اینه که در بحث در ما نحنفی، مبیع شخصی عینه، مشخصه، یک چیز خاصی که در خارج موجوده و همون رو مورد معامله قرار داده، اون هم لفظش حالا هرچی میخواد باشه، مهمه که اون لفظه داله بر همون فرده، دیگه افرادی وجود نداره که بخواد هم بشه بر یک فرد دو نفر. پس اینجا اصلا انصراف وجود نداره. و سوال اصلا این که اگر شما بگید انصراف وجود داره، یعنی در حالت مطلق انصراف داره به فرد صحیح و سالم، اون وقت باید بگید که عقد از ابتدا بر روی فرد خارجی که صحیح بوده، سالم بوده، واقع شده، و اگر معیوب بوده اصلا روی اون عقدی واقع نشده. دقت میکنید؟ یعنی یک فرد خاصی الان یک کیلو گندم در اینجا وجود داره، معامله رو همین صورت گرفت، منتها شما میگید که انصراف داره بر سالم، یعنی همینی که سالم هست. خب اومد و سالم نبود، پس معلوم میشه که شما میگید انصراف داره بر سالم دیگه، و پس اگر سالم نبود اصلا این مورد معامله قرار نگرفته تا حالا شما بگید اگر معیوب بود خیار داره، معامله صورت نگرفته تا بخواد فسخ بشه، طرف مخیر باشه بین امضا یا فسخ. شیخ میگه این اشکالات در جاییه که انصراف به اون معنا، به اون معنای مصطلح در اینجا قائل بشیم، در حالی که ما همچین چیزی رو نگفتیم. ما گفتیم اطلاق عقد اقتضا میکنه که مبیع سالم بوده باشه، نگفتیم انصراف داره. اینو گفتیم به جهت همان اصل و غلایی همچین اقتضایی وجود داره، نه انصرافی که منشأ خودش رو داره. اون انصرافی که مانع از تمسک به اطلاق هست و باعث حمل مطلق بر فرد خاصی میشه، انصرافیه که ناشی از کثرت استعمال اون لفظ در اون فرد خاص بوده باشه. لفظ ولو وضع شده برای مفهوم کلی، اما انقدر در یک مفهوم خاص، در یک فرد خاص از اون مفهوم کلی استعمال شده که هر وقت این لفظ صادر بشه ذهن منصرف میشه به اون. مثل لفظ دریا در شمال، لفظ دریا مطلقه، اما وقتی میگه من دارم میرم کنار دریا، حالا اونجا قرینه هم هست که، ولی حالا ممکنه قرینه هم مخفی بوده باشه. شخص بلیط هواپیما گرفته، میگه من دارم میرم لب دریا، اونجا یه کسی بشنوه ذهنش میره و از دریا ذهنش منصرف میشه به دریای خزر مثلا، چون انقدر این لفظ در اونجا به کار رفته. شیخ میگه اینجا اصلا صحبت اون انصراف نیست، اینجا ما داریم میگیم که مبیع رو مورد معامله قرار دادن، این مبیع هم شخصی هست و عین خارجی هم هست، لفظی هم داره، حالا هر لفظی میخواد داشته باشه. این انصراف داره وقتی به صورت مطلق گفته شده و شرط صحت و سلامت نشده، این اقتضا میکنه که مبیع سالم اراده شده باشه، یعنی همون این سالم بوده باشه، و اگر ناسالم بود اون وقت انگار یک شرط از شروطش رو نداره، یک وصف از اوصافش رو نداره که موجب خیار میشه، که حالا خیارش رو بعداً مفصلاً بحث میکنیم. عبارت رو توجه کنید، و من ما ذکرنا یظهر ان الانصراف لیس من باب انصراف المطلق الى الفرد الصحیح لیرد علیه اولا منع الانصراف. از آنچه که ما گفتیم، یعنی همون بالا که گفتیم اطلاق عقد اقتضا میکنه وقوع عقد رو مبنی بر سلامت عین، اصلا صحبت انصراف نکردیم، آشکار میشه که ان الانصراف، اگر اینجا انصرافی هم شما میگید هست، یعنی حمل مطلق بر فرد صحیح، این انصراف لیس من باب انصراف المطلق الی الفرد صحیح، این از باب انصراف مطلق به فرد صحیح نیست که بگید که لفظ مبیع مطلق بود و منصرف به فرد صحیح، نه، اطلاق عقد یعنی عدم اشتراط با تکیه بر اون اصل مسلم که سلامت مبیع هست، اون رو ما گفتیم از باب انصراف مطلق به فرد صحیح نیست لیرد علیه تا اشکال بشه بهش وارد بشه این اشکال. اولا سه تا اشکال، که اولا منع الانصراف، که اصلا انصراف ممنوعه و لذا لا یجری فی الایمان و النذور، چون انصراف انصرافی نیست، جریان نداره این انصراف در ایمان و نذور، در یمین ها و نذور، در اینجا هم انصراف نیست، همونطور که در ایمان و نذور این لفظ انصراف نداره بر فرد صحیح. و ثانیاً عدم و جریان ایفی ما نهنوفی، و ثانیاً اگرم در اونجا در ایمان و نذور هم اگر انصراف داشته باشیم به فرض، یا در جای دیگر انصرافی باشه، در ما نهنوفی اصلا انصراف جریان نداره، این راه نداره اصلا، لعدم کون المبیع مطلقا، چون اصلا مبیع مطلق نیست، کلی نیست، تا بلکه و جزئی اون حقیقی اون خارجی، بلکه یک فرد خاص حقیقی خارجی هست. حقیقی در برابر اضافی هست، چون انسان هم درست کلی اما جزئی اضافی هست نسبت به حیوان، اما خود زید جزئی حقیقیه. ثالثاً بأن مقتضا عدم و وقوع العقد رأساً على المعیب، یعنی یرد علیه ثالثاً بأن مقتضا، مقتضای انصراف، عدم و وقوع العقد رأساً. مقتضای انصراف اینه که اصلاً عقد واقع نشه اصلاً بر معیب، اصلاً معیب روش عقدی صورت نگرفته. فلا معنا لامضاء العقد الواقع علیه، دیگه پس اگر روی معیب عقد صورت نگرفته دیگه معنا نداره که بگید که شخص مخیر است بین امضا و فسخ. معنا نداره امضای عقدی که واقع شده روش روی اون معیب، امضا یا فسخش، حتی یثبت التخییر بینهما، یعنی تخییر اصلا معنا نداره، تخییر بین امضا و فسخ معنا پیدا نمیکنه، چون عقدی نیست تا بخواد امضا معنا پیدا کنه. فلا معنا لامضاء العقد الواقع علیه، عقدی واقع نشده روی معیب تا امضای عقد واقع بر معیب معنا داشته باشه یا فسخ اون عقد. امضا و فسخ فرع بر وجود عقده، عقدی موجود نشده. حتی یثبت التخییر بینهما، تا تخییر بین اون دو یعنی امضا و فسخ ثابت بشه. بایشون فرماید که و دفع و جمیع هازا، همه اینها با همون مطلبی که بالا گفتیم دفع میشه، که این وصف صحت مثل بقیه اوصاف هست که ما بی نیاز بودیم از ذکرش و اشتراطش به جهت همون وجود اصل، مثل همون اصل استصحاب در حالتی که قبلا عینی را و مبیعی را با اوصاف خاصی دیده و الان اون رو معامله میکنه بیان که اون اوصاف رو بخواد مکررن و مجددن ذکر کنه در متن عقد. و دفع جمعی هازا به ان وسوسه حق قد اخذ شرطن فی العین الخارجیه نظیر معرفت الکتابه او غیرها من الصفات المشروطه فی العین الخارجیه. دفع همه این اشکالات سگانه به اینه که وصف صحت شرط شده، شرط گرفته شده در عین خارجیه، مثل معرفت کتابت یعنی سواد نوشتن داشتن، یا غیر معرفت کتابت از صفات مشروط، این صفت و صفات دیگر که شرط میشه در عین خارجیه. شرط صحت هم مثل این جور صفاته، اون تو اون صفات رو شرط کردیم اما این صفت رو نیازی به شرط کردنش نداشتیم. و اینم از استغنی عن ذکر وصف صحه، بی نیازی جسته شده، استغناء شده از ذکر وصف صحت فقط به خاطر لاعتماد المشتری فی وجودها علی الاصل، به خاطر اعتماد و تکیه مشتری در وجود اون صفت، اعتمادش بر اصل، یعنی مشتری اعتماد داره که وجود داره و اعتماد کرده بر اصل در وجود اون صفت. کل عین المرئیت سابقا حیث یعتمد فی وجود اصلها و صفاتها علی الاصل، مثل اون عینی که قبلا دیده شده، چون که مشتری اعتماد میکنه در وجود اصل اون عین و صفاتش بر اصل، یعنی اصل بقاء علی ما کان که همون استصحاب است. ولقد اجاد فی الکفایه حیث قال ان المعروف بین الاصحاب ان اطلاق العقد یقتضی لزوم السلامه. میفرماید در کفایه خوب گفته، صحبت از انصراف نکرد، اونجا گفته معروف بین اصحاب اینه که اطلاق عقد اقتضا میکنه، اطلاق عقد اقتضا میکنه لزوم سلامت را، این رو اقتضا میکنه، نه اینکه بگیم لفظی که بر مبی به کار رفته مطلقه و منصرف هست به فرد صحیح. این در خصوص در حالتیه که مبیع ما شخصیه، که میگیم که اقتضای سلامت اون مبیع رو میکنه اطلاق. حالا اگر کلی هم بود باز هم اقتضا میکنه که فرد صحیح از اون مبیع کلی رو تحویل مشتری بده. فرد صحیح، اگر فرد معیب بود باید این رو عوضش کنه و تبدیل کنه به اینجا. دیگه نوبت به فسخ نمیرسه. من تا اینجا ایشون میگه که در حالت دیگه مبیع کلی میشه حالا البته گفت انصراف، چون بالاخره لفظی که برای مبیع به کار رفته کلی هست، مطلقه. بگیم حالا در معاملات چون غالبا الفاظ به صورت کلی در خرید و فروش های کلی که مبیع کلی هست، معامله اگر صورت میگیره لفظ به کار میره برای اون مبیع، خب به خاطر همون اصله همیشه میگیم مراد از اون مبیع کلی از اون لفظ فرد صحیح هست. بگیم حالا انصرافی هم وجود داره. اون تا اینجا فتح عمل میگذاره. اینجا حالا جا داره کسی قائل بشه به انصراف به خلاف اون حالتی که مبیع شخصی بود. اما باز هم فتح عمل که خود همین انصراف اگر شما بگید باز ناشی از در واقع اون اصله میشه. کثرت استعمال هم اگر وجود داره، استعمال لفظ کلی در مبیع شخصی، به خاطر همان تکیه بر اصل هست که اصل سلامت هست. باز ریشه در همون جا داره و وقتی اون شد باز مثل همون مبیع شخصیه. ولو باع کلیاً حالاً او سلماً کان الانصراف و الى صحیح من جهت ظاهر الاقدام ایزن. اگر کلی را فروخت، حالا چه به صورت نقدی حالی یا به صورت سلم و پیش فروش، مبیع رو فروخت که حالا بعداً این رو تحویل بده، اون وقت انصراف. باز میگه انصرافی هم اگر به صحیح هست، باز اون انصراف از اون جهت که لفظ مطلق انصراف داره به یک فرد صحیح که منشأش هم کثرت استعمال باشه و مانع از تمسک به اطلاق باشه، اون نیست. باز میگه این انصراف به صحیح من جهت ظاهر الاقدام ایزن، باز از این جهت دیگه اقدام مشتری بر بذل مال در برابر این ظهور داره. این اقدام بر چی؟ بر این که اون مبیع سالم بوده باشه. یک ظهور، یک قرینه عامه اوغلایی است، یک اصل اوغلایی است که مشتری اگر اقدام کرد، اقدام کرده که مبیع سالم رو تحویل بگیره، مال اقدام کرده که مالش رو بده که مبیع سالم تحویل من جهت ظاهر الاقدام ایزن. البته و یحتمل کونه من جهت الاطلاق المنصرف الی، البته احتمال هم داره کونه، یعنی کون این انصراف از جهت اطلاق باشه، اطلاق لفظ که منصرف به صحیح باشه، منتها در مقام اشترا، نه هر جا، نه اینکه هر جا لفظ مطلق منصرف به صحیح داشته باشه از جمله در ایمان و نذور، نه در مقام اشترا بگیم اینجوری همچین انصرافی وجود داره. و الا لم ينصرف الی فی غیر هذا المقام، هرچند که انصرافی پیدا نمی‌کنه، انصراف منصرف نمیشه این اطلاق الی یعنی به این صحیح در غیر هذا المقام، در غیر مقام اشترا. فتعمل، حالا شاید فتعمل اشاره به این داره که اینجور تبعیض بین دو مقام وجهش چیه؟ اگر وجهش همون اصل باشه که باز ریشه در همون جا پیدا خواهد کرد، پس از اون انصراف معروف که مانع از تمسک به اطلاق هست خارجه. حالا باز البته باز هم در فتح عمل مطالب دیگری هم شاید بشه گفت. والحمدلله رب العالمین.